الهی با امید تو، توی که باز کننده تمام درهای بسته، تمام درهای بسته. امروز چهارشنبه است، 12 روز از شهریور ماه 1393. سلام.
دو تا سیم کارت هم داره.
100%. اینقدر یعنی زندگی باش گره خورده.
آره 100%، خیلی.
حالا به نظرت آداب استفاده از این تلفن همراه توی خونه و خانواده چیه؟ برای اینکه حالا فکر کنم می‌خوای آسیب شناسی بکنی، فکر کنم می‌خوای بگی اگه یه اتفاقی بیفته ممکنه بهمون ضرر بزنه، این آداب استفاده از تلفن همراه چیه؟
خب تلفن همراه اول که همون یعنی بیشتر که مکالمه بود دیگه، حالا بعدش دیگه اس ام اس، و الان هم که دیگه ماشاءالله شبکه‌های اجتماعی نمیدونم انواع اقسام وایبر و واتساپ، و حالا تا جایی که من خودم واقعیت از اینا استفاده کردم، به نظر من همون سنتیش همون مکالمه و اس ام اس خیلی بهتر است. این چیزا متاسفانه الان خانواده جوری شدن که دیگه اصلا 24 ساعت وقت خودشونو میذارن فقط با همین گوشی.
خب حالا به نظرت چجوری باید چجوری رفتار کرد؟ یعنی رفتار درست، استفاده درست از گوشی تلفن همراه و تلفن همراه چیه؟
واقعا من نمیدونم دقیقاً که بگم که این راهش اینه، ولی خب چیزی که الان تو جامعه خودمون هست متاسفانه چیز خوبی نیست. یعنی این شبکه‌های اجتماعی متاسفانه دیگه همه چی رو از خانواده‌ها گرفتن. اینکه مادر خانواده وقت نمیذاره برای بچه، بچه دیگه وقت نمیذاره برای خودش،
حتی همه یه گوشی دستشون دارن کار خودشون،
همه یه گوشی فقط با اون گوشی هن. نمیدونم که حالا چی تو اون گوشیه، چه خبر.
اولا که تلفن همراه به عنوان وسیله ارتباطی اسمش روشه، برای ارتباطه، نه برای بازی و مثلا چت کردن و نمیدونم از این کارا. و چون تو ایران فناوری ها ابتدایی که میخواد وارد شه فرهنگ سازی نمیشه، دورش صحبت نمیشه و یه دفعه یه تکنولوژی جدید وارد میشه، این تبعات آسیب های اجتماعی زیادی برای سنین مختلف به خصوص مثلا جوان ها داره.
خب چیکار باید کرد؟
خب اینو باید فرهنگ سازی شه دیگه، طریق فیلم، تلفیلم، و نقش موثری صدا سیما داره تو این کار که بتونه این آداب استفاده از وسایل ارتباط جمعی مثل موبایل رو جا بندازه تو خانواده.
ببینید تلفن همراه امروزه میبینیم که پیشرفت خیلی زیادی توش به وجود اومده، لذا همین خودش از یه جهت تونسته یه سری کارا رو خیلی ساده بکنه، ارتباطات رو خیلی ساده کرده، اما از یه طرف دیگه میبینیم که خب مشکلاتی هم به وجود آورده که مهمترین مشکلاتی که در ارتباط باش به وجود اومده توی بالاخره صفحات اجتماعی که توش وجود داره میتونیم ببینیم، که به نظر من بیشتر برمیگرده به اینکه افراد بلد نیستن از این محیط ها به درستی استفاده بکنن، یعنی آداب استفاده از این محیط ها رو چون بلد نیستن لذا باعث شده که مشکلات زیادی واسه شون به وجود بیاد. به خودی خودش خیلی چیز خوبی هم هستش و خیلی زندگی رو راحت تر کرده، خیلی از کارا رو سریع تر میتونه واسه ما انجام بده، فی نفسه چیز خیلی خوبیه.
آدابش هم یاد گرفتنیه.
بله قطعاً، چون که هر فردی نمیتونه به هر صورتی که دوست داره از تلفن همراه استفاده کنه، چون این هم باعث میشه که اگه بر اساس اصول و قاعده درستی ازش استفاده نکنه هم به خودش ضربه میزنه هم به جامعه.
خب احتمالاً همونطور که از صحبت‌های گزارش متوجه شدیم، ما داریم در مورد تلفن همراه استفاده می‌کنیم و هر چیزی که مربوط به تلفن همراه هستش، در واقع می‌خوایم از آداب استفاده از تلفن همراه در خانواده با هم دیگه صحبت بکنید. لطفاً خب در این جلسه از جوانی در بست صحبت میکنیم با آقای سید آرش تقوی، دکترای روانشناسی سلامت، که خیلی خوشحالم که امروز در خدمتشون هستم. آقای دکتر سلام.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب قلمبر و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی خیلی خوش اومدید به این برنامه. آقای دکتر، ما داریم در مورد تلفن همراه صحبت میکنیم، چیزی که امروز توی خانواده مثلا یه زمانی میگفتن خانواده ها رو میخوای بشماری، بچه ها رو بشماری، با پدر و مادر تلفن‌های همراه رو بشماری، کاملا دستت میاد که چند نفرن، حتی ممکنه بعضی ها دو تا سه تا هم خط یا تلفن داشته باشن. ولی یه مسئله هستش اینه که تلفن همراه کلا تلفن برای برقراری ارتباط دیگه، درسته، چیزی غیر از این نیستش. اما تلفن همراهی که برای برقراری ارتباط کلامی گویا اصلا خود سازندش احتمالاً به این نیت ساختتش که برای ارتباط کلامیه، الان تبدیل شده بیشتر به ارتباطات غیر کلامی. میشه قبل از اینکه شروع کنیم بحثمون رو در مورد ارتباط کلامی و غیر کلامی تعریفی ما بدین و بعد بیشتر بپردازیم به ارتباطات غیر کلامی؟
ببینین، ارتباطات طبیعتاً همونجوری که شما فرمودین به دو دسته ارتباطات وربال و نان وربال، کلامی و غیر کلامی تقسیم بندی میشه. ارتباطات کلامی همونجوری که از اسمش برمیاد نوع ارتباط، یعنی نوع پیامی که منتقل میشه بر اساس صدا و کلام هست و شاید باید اصلاح کنیم که فقط صدا نیست، حتما این صدا باید به شکل کلمه باشه، چون ممکنه که شما سوت بزنین. سوت زدن ارتباط کلامی محسوب نمیشود چون کلمه توش نیست، صوت هست. یعنی الزام نداره که هر ارتباط صوتی ارتباط کلامی باشه.
بله.
اگرم خیلی ساده بخوایم ارتباط رو تعریف کنیم، انتقال پیام از فرستنده به گیرنده و در یک کانال ارتباطی رو میگن ارتباط. فرق بین ارتباط و رابطه اینه که در ارتباط دو طرف وجود داره، در رابطه یک طرف وجود داره. یعنی شما در یک جایی رو که میزنین، تا موقعی که کسی پشت در نگفته کیه، اونجا اسمش رابطه است. به محضی که یه نفر میگه کیه میشه
ارتباط.
ارتباط. حالا چرا میگیم غیر کلامی؟ پروفسور آلبرت مهرابیان در دهه 80 میلادی که آغاز این داستان‌های غیر کلامی بود، یه بررسی جالبی کردن در ایالات متحده و به این نتیجه رسیدن که فقط 7% اطلاعات توسط خود کلمه منتقل میشه از 100%. 38% اطلاعات با لحن کلمه منتقل میشه و 55% با زبان بدن یا اون ژست و شکلی که شما به بدن میدید. مثال میزنم، من ممکنه بگم که بفرما، بگم که بفرما، بگم بفرما. یک کلمه بفرما با 3 لحن متفاوت، یه جا تهدید کردم، یه جا تعارف زدم و یه جا تأدیب کردم. و الان که شنوندگان بدن من رو نمیبینن که با چه حرکتی مثلا به دست دادم یا به چهرم دادم، این 55% رو از دست میدن. در چه 38% به علاوه 55%، 93% اطلاعات شو لحن کلمه. این یک نکته ای که ما در ارتباطات فضای مجازی به طور کلی، تلفن همراه هم جزوش، جزء ابزارهای ارتباطات فضای مجازی، باید بهش دقت کنیم که خیلی مواقع اطلاعاتی که ارسال میشه یا گرفته میشه، دقیقاً 93% اطلاعات از دست میره، کل 100% میشه فقط کلمه. که حالا بحثی چون اقفال، چون اقوا، چون شایع پراکنی، تمام اینها بحثاییه که ما چون فقط با اون کلمه و فقط با اون نوشتار طرف حساب هستیم، دیگه اون 38% و 55% رو از دست میدیم.
یعنی دچار سوء تفاهم میشیم، درست؟ هم دچار
کشفهمی و بدفهمی و سوء تفاهم میشیم، هم اصلا دوچار سوء تفاهم های عمدی میشیم، مثل کلاهبرداری، مثل شایعه سازی، مثل اقواگری، مثل اقفالگری. یعنی مسائلی که میتونه خیلی عمدی باشه، خیلی مواقع هم عمدی نیست. افراد به خاطر اینکه فقط کلمه رو میشنون، هر کسی از زن خود شد یار من میشن، یعنی با اون زن و گمانی که دارن جلو میرن، نه با آنچه که میخواسته منتقل بشه. برای شنوندگان این بحث رو باید خیلی جدی بگیرن که آنچه که در محیط مجازی و ابزارهایی چون تلفن همراه برای این ارتباط، تلفن همراه دقیقاً خودش محیط مجازی نیست، کانال ارتباط با محیط مجازی، اگر فقط مصرفش صحبت کردن با دیگران نباشه، اگر اون باشه یک تلفنه که صرفاً داره فون رو چیکار میکنه، تله میکنه، میفرسته و ما صدا میشه، مثل تلفن های قدیمی. حالا چرا همراه سیم نداره، شما میتونید در نقاط مختلف این ارتباط خیلی اولیه تلفن همراهه، ولی تو نسل جدیدتر که شده تلفن های همراه هوشمند که عده زیادی هم معمولا دیگه ازش استفاده میکنن، عملا تلفن همراه با یک سیم کارت دیتا که شما میگیرین، یا سیم کارتی که دیتا نیست، سیم کارت خودتونه ولی اطلاعات دیتا رو هم منتقل میکنه، مثل امکانات اینترنت. در این صورت شما دیگه این تلفن همراه فقط تلفن، فقط ناقل صدا نیست، شروع میکنه دیتا، اطلاعات رو جابجا کردن. اینجا ما با یک محیطی روبرو میشیم که تلفن همراه دیگه ابزاری فقط برای تلفن نیست.
الان تلفن همراه به یه درجه رسیده که صدای حلقه گم شده است توش.
اصلا تحقیق شده و بر ما یک رشته داریم به نام فیوچر استادینگ، آینده پژوهی، که در ایران هم یکی از دانشگاه ها داره، یک رشته بسیار جدید و مدرنه و رشته دانشگاهیه، یعنی فلسفه نیست، عرفان نیست، پیشگویی نیست، بر اساس روش علمی توی هر زمینه
محاسباتی انجام میدن،
محاسبات و تحقیق. ما میخوام ببینن که مثلا آینده رادیو در 50 سال آینده، در 5 سال آینده، که این رشته باعث برنامه ریزی نمیشه، برنامه سازی میشه، برنامه ریزی مال برنامه ریزه، ولی اطلاعات رو میره که برنامه ریز بتونه بر اساس اون برنامه سازی برنامه ریزی بکنه. توی فیوچر استادینگ یا آینده پژوهی، یکی از بحثایی که خیلی جدی هست محیط مجازیه. ما در حقیقت از حدود، شاید بتونم بگم اوایل هزاره سوم، سال 2000 به بعد که شدتش بیشتر شده چون سرعت تکنولوژی رفته بالاتر، ما در حقیقت در دو تا کره حداقل داریم زندگی میکنیم، یه دونه کره زمین، یه دونه کره انسانی مجازی. یعنی تاریخ اطلاعات جهان رو به چند دسته تقسیم میکنن، میگن کل اطلاعات جهان از زمانی که کتابخونه قسطنطنیه سوخته، که یک بار علم از بین رفته، حداقل منابع علمی از بین رفته، تا سال 1945 که جنگ تمام شده، کل این اطلاعات که مثلا یه چیزی حدود 2000 سال میشه، از 1945 تا سال 1995 کل اطلاعات دنیا دو برابر شده. یعنی در 50 سال ما کل اطلاعاتی که تولید کردیم، چه درست چه نادرست، چون حالا میگم اگه لازم شد در مورد دیتا پولوشن یا آلودگی اطلاعات صحبت میکنیم، در محیط مجازی هر اطلاعی موثق و درست نیست، اینجا ما آلودگی اطلاعاتی داریم.
بله.
ولی در این 50 سال کل اطلاعاتی که در دنیا تولید شده دو برابر بوده با کل اطلاعاتی که از زمان کتابخونه قسطنطنیه تا پایان جنگ جهانی دوم بوده. و اتفاق بسیار جالبتری که افتاده، از سال 1995 تا سال 2005، یعنی ظرف 10 سال بعد، اطلاعات مجدداً دو برابر شده. یعنی ظرف 10 سال، دقیقاً ظرف 10 سال، و اگر بزرگتر بخوایم بگیم ظرف 60 سال، ما اطلاعات بشریمون به دلیل انتقال اطلاعات، نه اینکه اطلاعات تولید شده باشه، چون انتقال پیدا کرده، دسترسی به اطلاعات چی شده؟
راحتن.
زیاد شده. خب واقعیتش اینه که خیلی از اطلاعات در خیلی از جاهای دنیا به وجود میومده اما منتقل نمیشه. اطلاعاتی که منتقل نمیشه مثل هوشیه که شما ازش استفاده نمیکنی، مثل کارت ATMی که توی آبربانک گیر میکنه، اگر گیر کنه شما در اون لحظه با کسی که پول نداره مساوی هستی، پولی که نمیتونی استفاده کنی مثل پولیه که نداری. نه. چرا ما به مزاح در روانشناسی میگیم استراب آدمها رو خنگ میکنه؟ خنگ کسی نیست که هوش نداره، کسی که هوشش نمیتونه استفاده کنه، اونی که هوش نداره عقب مانده است. استراب اصطلاحا میگیم آدم ها رو یه ذره خنگ میکنه. یعنی شما دیدین در زمان استراب تصمیم گیری هایی میکنین که بعدا با خودتون میگین این چه تصمیمی بود من گرفتم، چرا روش فکر نکردم، از دست مضطربین. اطلاعاتی که استفاده نمیشه یا منتقل نمیشه یا پابلش نمیشه، منتشر نمیشه، مثل اطلاعاتیه که نیست. این شبکه جهانی باعث شده که تقریبا نگاه اطلاعاتی ما به زندگی به شدت عوض شده. حالا چرا تلفن همراه حرف خیلی جدی رو اینجا میزنه؟ چون همراهه تمام مدت. همونی که شما فرمودین، صبح که بلند میشم، ما الان اینترنت ادیکشن داریم دیگه، اعتیاد اینترنت داریم، بحث بسیار جدیه، یکی از رشته های خیلی مدرن و خیلی پیشرو، به سرعت داره پیش میره چون هر روز بهش داره اضافه میشه، انقدر که در دنیا به تعداد افسردگی اضافه میشه، به تعداد کسایی که معتاد اینترنت دارن میشن. ما دمدمی
اعتیاده میخواییم
دقیقاً. صبح که بلند میشه اولین کاری که میکنه چیه؟ وایبرش رو چک میکنه. اولین کاری که میکنه چیه؟ تنگو رو چک میکنه. اولین کاری که میکنه چیه؟ واتساپش. یعنی شبکه ارتباط اجتماعیش از فرزندش براش جذابتره، نه مهمتر.
خیلی خوب، باشه، پس همینجا بحثو نگردیم. رسیدیم به نقطه اصلی صحبتمون، اعتیاد و یا همون آداب استفاده تلفن‌های همراه در خانواده که کما به گفته شما ممکنه به اعتیاد کشیده بشه صحبت می‌کنیم.
سلام میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه‌تونم و من واقعا همسرم یه گوشی داره، از سر کار که میاد این گوشیش روی میز خونه است تا فردا که میخواد بره سر کار، نه زنگ خور، نه اسمس، نه هیچی. من که خیالم یکم راحت که میشه به اطرافیان گاهی میگم، اصلا بعید از مردای امروزی همچین چیزی، اطرافیان میگن حتما همسرت یه گوشی دیگه داره که با اون با کسی در ارتباط هست یا کارش انجام میده، و این واقعا دلشوره تو جون من انداخته. میخواستم ببینم نظر کارشناستون چیه، یا همسرم واقعا داره رعایت میکنه یا واقعا یه گوشی دیگه داره.
متاسفانه ما تو جامعه مون الان هر چیز رو درست ازش استفاده نمی کنیم. علارغم تبلیغات زیادی که شده، به نظر من الان در هر خانواده ای که میرید، شما شب که وارد منزل میشید، افراد خانواده به طور درست از تلفن همراه استفاده نمی کنن. زندگی هایی به خاطر همین تلفن همراه اصلا پاشیده. امیدوارم که رادیو جوان همونجوری که در خیلی از مسائل فرهنگ سازی میکنه، در رابطه با تلفن همراه هم بتونه یه فرهنگ سازی خوب بکنه تو جامعه که مردم بتونن درست استفاده کنن.
خواستم بگم اینقدر نسبت به این قضیه با دید منفی نگاه نکنید. الان مثلا یکی از راه‌هایی که هم کم هزینه است، هم خیلی پرسرعت، هم خیلی چیزه، همین به قول گفتنی نرم افزاری که تازه اومد تو بازار. درسته یه خورده فرهنگ سازی درستی در موردش نشده، ولی اینقدر با دید منفی نسبت به این قضیه نگاه نکنید. واقعا خیلی خوب و کم هزینه و پرسرعته. با تشکر به روز فرشتم از طرف.
خب این سه تا تلفن اولیه بود. اگر سوالی اگر جوابی هست روی این سوال ها میشنویم. ترجیح اینه که از تلفن سوم شروع کنیم. اگر آخه دید منفی نمیدونم پیدا کنیم.
نه اصلا یه مقدار باید واقعا من شخصا به عنوان کارشناس این برنامه هیچ گاردی ندارم که بگم مثبت یا منفی. من تجزیه تحلیل کنندم، انتخاب با کسی که میشنوه. در درمان هم همین شکله. ما یک به عنوان درمانگر هرگز دستور صادر نمی کنیم، قضاوت نمی کنیم، روایت می کنیم که این داستان این شکلیه، این حسن ها رو داره، این ایراد ها رو هم داره. ما اینقدر از فست فود بد می گیم، ولی واقعیش که فست فود فست فوده. اگه شما گیر افتادی جایی و نمی تونی وایسی وقت بذاری، مصرف داره فست فود. منتها اگه شد سبک زندگیت، خب مشکل گوارشی پیدا می کنی. ما این همه از تلویزیون ممکنه بگیم که شبکه‌های ماهواری مشکل دارن. بله مشکل دارن، ولی شبکه‌های آموزشی هم هستند. یکی از ویژگی‌هایی که گستردگی اطلاعات پیدا کرده اینه که حق انتخاب به شما میده، ولی مسئولیت انتخاب با شماست. شما هر چی دوست داری انتخاب کن.
نحوه استفاده رو ماها در
لا اکراه فی الدین، زوری نیست، ولی دین رو به شما ارائه می‌کنیم. خواستی بگیری برو اهدنا صراط مستقیم، نخواستی بگیری سمون بکن اومیان. حتی در یک مسئله ماورایی و الهی هم که به این شدت توصیه میشه، لا اکراه فی الدین، زوری نیست. قد تبین رشد من از قبل معلومه که صاف درست غلط کدومه. اینجا رو ما باید توجه بکنیم که حق انتخاب وجود داره. در مورد میدیا، در مورد رسانه هم حق انتخاب وجود داره. منتها اینه که افراد بر اساس چه شاخصهایی انتخاب میکنن و دنبال چه بازاری میگردن، اونو باید حواسشون باشه که دنبال چه هدفی هن. یک داستان کودکانه ای هستش که اون کودک میرسه به سر یه چهارراهی و یه گربه راهنمای این کودکه. این کودک از گربه این پرسه که من از کدوم راه باید برم؟ میگه به کجا میخوای برسی؟ میگه برای من فرق نمیکنه به کجا برسم. و اون گربه یک کلام بسیار خردمندانه میگه، میگه در این صورت فرق نمی کنه کجا بری، از هر جایی که بری حتما به یه جایی
میرسی.
ولی این یه دروغ گنده است، چون وقتی میرسی برات دیگه فرق میکنه کجا رسیدی. انتخاب بر اساس نادانی باعث نتیجه نادانی نخواهد شد. شما وقتی به نتیجه میرسی از شما سوال نمی کنن که چرا انتخاب کردی، شما به اون نتیجه رسیدی. مثل بچه‌هایی که خیلی صرف این که برن دانشگاه انتخاب رشته میکنن. باشه خوبه که سربازی نمیرید، سطح تحصیلی میره بالا، ولی واقعیتش این وقتی وارد اون رشته میشه و فارغ التحصیل میشه، عده زیادی از فارغ التحصیلات نه تنها ناراضیان، ناکارآمدن، اصلا کارشون رو بلد نیستن. چرا؟ بدون دلیل تو اومدن. ولی وقتی شما تو میای دیگه مهم نیست که شما با دلیل تو اومدی یا بی دلیل تو اومدی، شما انتخاب کردی. مثل داروه، یه سری اثر داره، یه سری اثر جانبی داره. آنتی هیستامین بهترین کم کننده آبریزش بینیه. بله این اثرشه، افکتشه، اما اثر جانبی ساید افکت داره، روش نمیشه که این شما رو خوابالوده میکنه. آنتی هیستامین از شما سوال نمیکنه من خوردی سوار ماشین میشی یا سوار ماشین نمیشی. آنتی هیستامین بخوری پشت رانندگی بکنی تصادف میکنی. ما مسئولیت پذیری رو تو این قضیه حرف اوله، وگرنه تلفن همراه، فضای مجازی، ارتباطات بین فردی، مگه الان خود شبکه جمهوری اسلامی این همه شبکه های خوبه مجازی نداره، شبکه های نداره که از طریق ماهواره داره پخش میشه؟ این انتخاب این سیستمه و بنابراین داره برنامه خوب پخش میکنه. شما میتونی برنامه رو نگاه کنی، میتونی برنامه رو نگاه نکنی، حق انتخاب با شماست. بنابراین نکته اول این که ما اصلا نمیخوایم قضاوت کنیم که بده یا خوبه،
ما نحوه استفادهشو میخوایم،
یکی نحوهشه، یکی در حیطه این برنامه ما تمرکز دادیم رو آسیب شناسی. یعنی الان نمیخوایم در مورد، حتما خوبی های هم دارد، ما در مورد خوابالودگی آنتی هیستامین میخوایم صحبت کنیم، وگرنه حتما آنتی هیستامین مصارف خوب داره. میخوایم بگیم اگه خوابالودگی پیدا کردی چه اتفاقاتی میفته، ممکنه چپ کنی با ماشینت، اگر تلفن همراهت، اگه فضای مجازی رو درست استفاده نکنی ممکنه چپ بشه زندگیت، از بین بره، که متاسفانه حداقل به عنوان درمانگر میتونم بگم در محیط ایران یک فاجعه مجازی داره اتفاق میفته در محیط واقعی.
نه تو همون دانشگاه اون رشته دارن به این نتیجه میرسن که
اصلا سایبر سایکولوژی روانشناسی، نه اون رشته فیوچر استادینگ هیچی، یک رشته بسیار جدید در روانشناسی هست به نام سایبر سایکولوژی، رشته دانشگاه. یعنی سایبر رو میگیم فضای مجازی، سایبر اسپیس، فضای مجازی. سایبر سایکولوژی در کل دنیا از دانشگاه هاروارد که دانشگاه یک دنیاست این رشته رو داره، الا ماشاءالله بیام پایین. یکی از بحث‌های جدی اینه که روانشناسی فضای مجازی چیه، چطور آدم‌ها هر چه افراد عقده‌های درونیشون بیشتره، تأیید محیط واقعی رو نمی‌گیرن، در محیط مجازی خوشنمایی می‌کنن. فرقش بین قدرتمند و قدرتنماست، آدم قدرتمند معمولاً خیلی نمایشش،
یعنی ضعف‌هایی که تو دنیای واقعی داره رو توی دنیای مجازی برطرف میکنه.
من سطح تحصیلاتم پایینه و همیشه عقده اینو داشتم که درس بخونم، در فضای مجازی بدون اینکه هیچ اعتباری داشته باشم یک پسوند دانشگاهی سر اسمم اضافه میکنم. شما برو ثابت کن من کیم.
بیا حالا ثابت کن شما رشته نخوندی.
اصلا من این کاری نیستم، من تحصیلاتم پایینه و همیشه فکر کردم که من جراح مغز و اعصاب بشم. می‌نویسم بنده دکتر اسخر آقا هستم، جراح مغز هستم.
خب این باعث میشه که بعد از افتاد تو دنیا واقعا فکر کنی دکتری که.
اصلا همینجاست. یعنی اونقدر که فضای مجازی داره به توهم و هزیان، به ویژه هزیان، افکار غلط باور شده یه فرد داره کمک میکنه، همچنین توهم و هزیانش کمتر از مصرف مستقیم مواد هزیان آور
نیست.
چون حداقل مواد هزیان آور شما رو بستری می‌کنیم در بیمارستان، بعد از یه مدت شما متوجه میشی که اشتباه کردی، شیشه مصرف کردی، اشتباه کردی کوکائین مصرف کردی، تکلیفت
معلومه باش،
درمان داره. ولی وقتی شما باورت اینه که من استعدادام کور شده، من قد یه جراح مغز و اعصاب لیاقت دارم، حالا بیاین درستش کنیم. ما در فضای مجازی با یک دسته از اختلالات روانپزشکی داریم روبرو میشیم که از نظر درمانی اینا بددست‌ترین و بدقلق‌ترین اختلالاتن به نام اختلالات شخصیت.
خب این اختلالات شخصیتی اینجا یه دقیقه نگرش داریم، ما یه گریزی بزنیم و تا فرمان برگردیم دوباره.